بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 13، لا یجوز الاجاره و الاتیان الواجبات. عنایت بشه، ما یه اجاره اعیان داشتیم، یک اجاره بر اعمال داشتیم. مثلا زید امر اجیر میکنه برای یک عملی، به زید میگن مستاجر و امر میگن اجیر یا موجر. بحث در ما نحن فی، بحث در اینه که آیا ما میتوانیم اجاره بشیم، اجیر بشیم بر اعمال واجب، یا به تعبیر دیگر اخذ اجرت بر واجبات جایزه یا جایز نیست. مراد از واجبات یعنی اعمالی که بر اجیر واجبه، نه بر مستاجر. مستاجر شخص را اجیر میکنه نسبت به یک عملی که اون عمل شرعاً بر اجیر واجبه. مثل این که ما زید را اجیر میکنیم برای اینکه روزه ماه رمضان را بگیره. روزه ماه رمضان بر زید چیه؟ واجبه. زید را اجیر میکنیم برای اینکه نماز بخونه، و خوندن نماز بر زید چیه؟ شرعاً واجبه. این بحث رو میگن اجاره در واجبات یا اخذ اجرت بر واجبات. حالا این واجب تارتن عینی است و این واجب تارتن کفایی است. و اگر عینی باشد تارتن تعینی است و تارتن این واجب تخییری است. و در جمیع صور این واجب تارتن توسلی است و این واجب تارتن تعبدی است. الان محل کلام و بحث ما جمیع اقسامه. آیا ما می توانیم کسی را بر عملی که اون عمل بر او واجب است اجیر کنیم، یا این اجاره جایز نیست یعنی باطله؟ حالا اهم از این که اون واجب عینی باشد یا کفایی. اگر عینی هست تعینی باشد یا تخییری. و اهم از این که اون واجب توسلی باشد یا تعبدی. همه اینها محل بحث و کلام ماست. مرحوم سید از کسانی است که قائل اجاره بر عمل واجب باطله در جمیع اقسامش. ما اگر کسی را اجیر کنیم برای یک عملی که اون عمل بر شخص اجیر شرعاً واجبه، این اجاره باطله. هر نوعی از واجب که میخواد باشه، عینی، کفایی، تعینی، تخییری، توسلی، تعبدی. پس یکی از شرایط صحت اجاره این است که اون عمل مستأجرون علیه نباید از واجبات شرعیه بر خود اون اجیر و مکلف باشد. این بحثیست که بحث بسیار مهمیه، یعنی به این جهت مهمه که در ضمن بحث نکات و استدلالات و اشکالات زیادی مطرح میشه که اینها مفید هستش، خیلی به لحاظ علمی و سیال بودن این مباحث. ابتدا متن رو بخونیم تا بعد انشالله وارد بشیم در شرح و استدلال. مسئله 13، لا یجوز الاجاره. این لا یجوز، ما دو تا لا یجوز داریم، یه لا یجوز تکلیفی داریم یعنی یحرم، یک لا یجوز وضعی داریم یعنی لا یصح یبطل. این وضعی مراده. لا یجوز یعنی لا تصح الاجاره و لاتیان الواجبات اجاره کردن شخصی برای اتیان اون عملی که بر خودش واجب، یعنی بر اجیر ال عینیه، حالا اون واجب واجب عینیه باشه، کس صلوات الخمس، کسی را اجیر میکنیم که نماز صبحش بخونه، کسی را اجیر میکنیم که نماز ظهر و عصرش بخونه، ول کفاییه و واجبات کفایی مثل تغسیل الاموات، تغسیل میت واجب کفایی است، و تکفین الاموات، تکفین اموات واجب کفایی است، و بله توسلی هم هست، تکفین توسلی، تغسیل تعبدی، و صلات علیهم یعنی علی الاموات، و که تعلیم القدر الواجب من اصول الدین، اون مقداری که از اصول دین واجب است، مثلا اعتقاد به توحید، اما خصوصیات این توحید، صفات این توحید، یعنی صفات این مبدا، صفات این واجب تعالی، آیا علم او به چه نحویه، تفاصیلش لازم نیست، اعتقاد به نبوت، اما تفصیل این حقیقت وحی و نبوت چیه، لازم نیست، و که تعلیم القدر الواجب من اصول الدین و فروع الدین، فروع الدین واجبات تعلیمش واجبه، کدوم واجبات، واجباتی که در محل ابتلاء مکلفه، محرمات تعلیمش واجبه، اما مستحبات و مکروهات و مباحات و اینا دیگه تعلیمش لازم نیست. والقدر الواجب من تعلیم القرآن، قرآن 114 سوره داره، تعلیم قرآن به یک مسلمان واجب نیست الا در بخشی از قرآن، کدوم بخشه؟ اون بخش اینه که ما باید سوره حمد ره و یک سوره از قرآن رو به مکلف تعلیم کنیم اگر بلد نیست، همین که سوره حمد رو یاد بگیره و یک سوره هم یاد بگیره، اون سوره مهم نیست، قل هو الله باشه یا غیرت قل هو الله احد، همین که بتونه در نماز چیه؟ حمد و سوره شه بخونه، اینا تعلیمش واجبه، وجوبش هم کفاییه. ولقدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد و سورتن، مانند حمد، یعنی سوره حمد رو باید بهش تعلیم کنیم، و سورتن و یک سوره از اون 113 سوره، کالحمد و سورتن منهو یعنی من القرآن، و کالقضا، قضاوت کردن بین مردم در مرافعات واجب کفاییه، نسبت به کسانی که اهلیت دارن واجب کفاییه، اونام که اهلیت قضا ندارن قضاوت بر اونها چی حرامه. ول فتوا، کاشکی خوب بود سید به جای فتوا میگفت ول افتا، و فتوا دادن، باید واجب کفایی است، کسانی که اهلیت افطار دارن باید به نحو واجب کفایی بر جمعی اونها واجبه که فتوا بدن، و نحو ذلک، ولا یجوز الاجارتو علی الاذان، اذان اعلامی واجب کفاییه، ما نمیتونیم بر اذان اعلامی مطالبه اجرت، نمیتوانیم اجیر بشیم، اذان صلاتی مستحبه، اما اذان اعلامی واجب چیه؟ کفاییه. باید یک کسی باشه که در بلد یا در روستا از آن بگه تا دیگران متوجه دخول وقت بشن. ولا یجوز الاجارت و علی الاذان، نه بله، این واجباتی رو که ما گفتیم مثل افتاء، مثل قضا، مثل اذان گفتیم، اینها نمیتونن اجیر بشن، اما میتونن چیکار کنن؟ از بیت المال مرتزق بشن، روزی بخورن. بیت المال انشاءالله بحث چه بعد میگیم، یعنی حاکم میتواند از بیت المال به اینا چکار کنه؟ حقوق بده، این دیگه اجاره نیست، برای تأمین معاش اینها بهشون پولی رو میده، اینا تملیک مجانی است، حقوق نیست. نه لا بأس برتزاق القاضی والمفتی والمعزل من بیت المال و یجوز. خدمت رو عرض کنم، ما میتونیم تعلیم فقه کنیم و اجرت بگیریم بر تعلیم؟ بله، در تعلیم فقه در مقداریش که واجب نیست. و یجوز الاجارت لتعلیم الفقه و یجوز الاجارت لتعلیم الحدیث. ما خواهیم حدیث یاد بدیم به افراد، به افراد تعلیم حدیث میکنیم، حالا چه خود احادیث رو تعلیم کنیم چه معانی و فهم این احادیث رو تعلیم کنیم. و علوم ادبیه میتونیم بابت علوم ادبیه که تدریس میکنیم پول بگیریم، اجرت بگیریم. و برای تعلیم قرآن میتونیم چیه؟ پول بگیریم. ما عدل مقدار الواجب، مگر اون مقدار واجب چی؟ قرآن، که عبارت بود از تعلیم حمد و تعلیم یک سوره از قرآن. و تعلیم القرآن ما عدل مقدار الواجب و نحو ذلک و امثال این مذکورات. میتونیم تعلیم کلام کنیم، میتونیم تعلیم تفسیر قرآن کنیم، میتونیم تعلیم مثلا آداب مستحبات و آداب شرعی بکنیم، این اشکال نداره، و اجرت دریافت کنیم. خب این اصل مسئله. ما در دو مقام بحث میکنیم، در دو جهت بحث میکنیم. جهت اول در واجبات توسلیه، در جهت دوم در واجبات تعبدیه. واجبات توسلیه واجباتی است که قصد قربت در صحتش معتبر نیست. اون اجیر عمل رو به هر کیفیت که بیاره ذمه‌اش وارد میشه، ولو ریاءً بیاره. اما در جهت دوم بحث میکنیم در واجبات تعبدی یک قصد قربت درش معتبره، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و امثال ذلک. خب پس در دو جهت بحث میکنیم. میخوایم ببینیم اجاره در واجبات توسلیه، یعنی واجبات توسلیه بر اجیر، و اجاره در واجبات تعبدیه، یعنی واجبات تعبدیه بر اجیر، آیا این اجاره درست است یا باطله، صحیح است یا باطله؟ قبل از اینکه ورود در این جهات پیدا کنیم، ابتداءً اشاره ایره به اقوال کنیم. قول اول اینه که آقا اجاره در واجبات چیه؟ مطلقا باطله. ما اگر شخصی رو اجیر کنیم بر یک عملی که اون عمل واجب است، بر کی؟ بر اون مکلف و اجیر، شرعا واجبه، اون اجاره باطله. حالا واجب هر شکلی میخواد باشه، کفایی باشه، عینی باشه، توسلی باشه، تعبدی باشه، تعینی باشه، تقریبی باشه. این یک قول. این قول مختار کیه؟ مختار مرحوم سید در عروه. سید از کسانی است که قائل اخذ اجرت بر واجبات مطلقا چیه؟ جائز نیست. اجاره بر اعمال واجب مطلقا چیه؟ اون اجاره باطله. این قول اول. قول دوم اینه که اجاره بر واجبات مطلقا صحیحه در همه اقسام و انواعش، چه واجبات توسلیه، چه واجبات تعبدیه، چه واجبات عینیه، چه واجبات کفاییه. کلن اجاره بر اعمال واجب صحیح و فرقی نیست بین واجب و واجب. این قول کیه؟ قول مرحوم صاحب جواهر و من تبع ایشان. قول سوم تفصیل در مسئله است. بعضی ها تفصیل دادن بین واجب عینی و کفایی، گفتن در واجبات عینیه عقد اجاره باطله، اما در واجبات کفایی عقد اجاره صحیح. بعضی ها تفصیل دادن بین واجب توسلی و واجب تعبدی، در توسلیات قائل به صحت شدن، در تعبدیات قائل به بطلان شدن. بعضی ها تفصیل دادن بین واجب تعیینی و تخییری، در تعیینی گفتن اخذ اجرت لا یجوز، اما در تخییری گفتن یجوز. پس ما مجموعاً اقوال در مسئله سه قول است: بطلان مطلقا، صحت مطلقا، تفصیل بین بخشی از واجبات با برخ دیگر از واجبات، مثل تفصیل بین عینی و کفایی که یک تفصیل معروفیه. پس در مسئله ما اجماعی را نداریم که بگیم اجماع علمای امامیه از بر چی؟ صحت. یا اجماع علمای امامیه از بر چی؟ بر بطلان، با توجه به این اقوالی که در مسئله موجوده. خدمت شما عرض کنم که تکلیف معلومه که خلاف شرع نیست، عقد که خلاف شرع نیست، منتها عقد باطله، بس خاصم نداریم، دلیلی هم نداریم، شک هم بکنیم براءت جاریه. اگر اجماع باشه تو اجماع افتاده. اجماع یعنی اتفاق کاشف از رأی معصوم. مراد شما از اجماع اتفاقه. اگر اتفاق باشه در اینجا نه، ثمره ای نداره. پس بنابراین عنایت کردی اجماعی در مسئله نیست. مرحوم محقق ثانی یعنی صاحب جامع المقاصد فرموده اجماع اصحاب است بر بطلان اجاره بر واجبات. مرحوم شیخ فرموده، مرحوم فخر المحققین پسر مرحوم علامه که به کلمات احاطه بیشتری و بهتری داشته از مرحوم محقق ثانی، او گفته در مسئله اجماعی نیست. پس به اجماعی که محقق ثانی ادعا کرده شد فرمود قابل اعتماد نیست. و شیخ هم معتقده که این مسئله از مسائل اجماعی نیست. یعنی ما در این مسئله اجماعی که بخواییم بهش تمسک بکنیم ما نداریم. خب این محصل این اقوال. ببینیم ادله قائلین به بطلان یا صحت دلیل اینها چیست. اول متعرض میشیم ادله مانعین، ادله قائلین به بطلان. ببینیم اونایی که میگفتن، ببخشید اول در جهت اول بحث میکنیم. جهت اول واجبات توسلی است. در این جهت اول که واجبات توسلی است میریم سراغ ادله مانعین. مانعین یعنی کسانی که گفتند که اجاره بر واجب توسلی باطل. بعد از اینم تو این بحث تو این جهت هر وقت میگیم واجب یعنی واجب توسلی اینجا، چون بحث اون فقط در خصوص فعلا واجبات توسلی است. واجبات تعبدیه رو در جهت دوم بحث میکنیم. اینها به وجوهی استدلال کردن برای بطلان عقد اجاره بر واجب. این وجوه اهمش رو باید متعرض بشیم، اونه که مهم نسبت هم. الوجه الاول، وجه اول، خب خدمت شما عرض کنم که این وجیز از مرحوم کاشف الغطا و مرحوم شیخ که سخن کاشف الغطا رو در این وجه پذیرفته، گفته در واجبات اجاره بر واجبات باطله و اخذ اجرت لایجوز، فرموده مرحوم کاشف الغطا که شیخ هم پذیرفته، گفته وقتی عملی بر شخص واجب میشه اون عمل در واقع ملک حق تعالی است. وقتی عملی بر من واجب میشه، مثلا اذان گفتن بر من واجبه، اون اذان دیگه ملک خداست. خب ما اگر عملی ره که ملک دیگریست بخوایم تملیک کنیم در یک عقد اجاره به دیگری، در این تملیک چیه؟ در این تملیک اذن اون مالک عمل لازمه. و خداوند که چنین اذنی رو داده که اعمالی ره که ملک خودشه ما به دیگری تملیک کنیم. مثلا اذان رو مثال میزنیم که یک واجب توسلیست. اذان اعلامی واجب چیه؟ توسلیه. خوب دقت کنیم، گفته وقتی این عمل واجب میشه این عمل ملک خداونده. خب وقتی که ملک خداوند شد، ما اگر بخوایم این اذان، این عمل خودمون رو که اذان گفتن باشه تملیک کنیم، چون در اجاره گفتیم تملیک العمل هستش، اگر بخوایم این عمل رو تملیک کنیم اذن مالک لازمه. اگر اذن مالک لازمه، که خداوند اذن به ما داده در چی؟ در تملیک این اذان و در اجاره اجیر شدن برای این اذان گفتن. که چه این اجازه ای رو داده به اجیر که ما بخواییم تملیکش کنیم این عمل رو؟ و شاهد بر این که این اجاره باطله احکام اجاره رو نداره. مثلا جناب مستأجر نمیتونه اون ابراء کنه از این عمل. چرا؟ چون اگر ابراء بکنه آیا وجوب اذان از بین میره؟ نه. ما مثلا کسی رو اجیر میکنیم برای خیاطه، بعد او رو ابراء میکنیم، وقتی که ابراء کردیم بر او خیاطت دیگه واجب نیست، لازم نیست. حالا ما اگر کسی را اجیر کردیم برای اذان گفتن، بعد گفتیم ابرأتو که عن العمل، ابرأتو که عن الاذان، تو را ابراءت کردم، آیا بعد از ابراء ما دیگه اذان بر او واجب نیست؟ رو بازم برش واجب. پس بنابراین در اعمال واجب ملک حق تعالی است و در تملیک ملک غیر اذن معتبره. و خداوند عالم این اذن رو کجا فرموده که به ما داده؟ در قرآن فرموده که نفرموده؟ در سنت فرموده که نفرموده؟ این وجه اول برای بطلان عقد اجاره بر واجب. خدمت شما عرض کنم که جواب داده شده این که شما می‌فرمایید این عمل واجب ملک حق تعالی است، یعنی ملزم است که انجام بده شرعا، و در صورت عدم انجام مستحق عقوبته. اگر مراد شما از ملکیت این معناست که ملزم است که انجام بده و اگر انجام نداد مستحق عقوبت است، اگر این معنا مراد شماست از ملکیت خداوند، این معنا با اجاره منافاتی نداره. چون این نحوه ملکیت یعنی ملزم، فقط شرعاً ملزمه که از آن بگه، منافاتی نداره. بر همین از آنی که شرعاً ملزمه چیه؟ بر همین عملی که شرعاً ملزمه اجیر بشه، بر از آن گفتن. خدمتتون عرض بشه این وجه اول و اشکالش در وجه اول ما حصل اشکال اینه که اگر مراد اینه که ملزمه که این که منافاتی نداره، اگر مرادتون اینه که احتمال دوم ملک اعتباری خداونده، ملک اعتباری نیست. من وقتی مکلف میشم به اذان گفتن، اذان مملوک اعتباری حق تعالی نیست. اینطور نیست که عقلا اعتبار ملکیت کرده باشن برای اذان، نه، ملکیت اعتباری نیست. اما اون جمله ای که معید و شاهد گفتید من نمیتوانم ابراء کنم اوره، چون بعد از ابراء من باز هم اذان بر او واجبه، این شاهد و معید درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، بر این مؤذن اذان گفتن واجب است از دو حیث، یکی از حیث تکلیف شرعی، یکی از حیث وفاء به عقد. باید به عقد اجاره وفا کنه، وفاء به عقد از واجباته. پس هم از حیث تکلیف شرع واجبه، هم از حیث وفاء به عقد اجاره واجبه. و وقتی ابراءش کرد یک تکلیف از بین میره دیگه، از حیث وفاء به عقد دیگه واجب نیست، اما از حیث تکلیف شرعی واجب و هم منافاتی نداره. لذا اگر قبل از ابراء مستأجر از آن نمیگفت، روز قیامت دو تا چوب میخورد، یکی به خاطر ترک از آن، یکی به خاطر عدم وفاء به عقد. اما اگر از آن بگه روز قیامت، فقط خدمت شما عرض کنم که اگر از آن میگفت دیگه چوبی نمیخورد، اما وقتی ابراءش میکنه و از آن نمیگه، فقط روز قیامت یک چوب میخوره بعد از ابراء. از بابت چی؟ از باب این که به تکلیف شرعی عمل نکرده. پس بنابراین این وجه اول و معید و شاهدش ناتمامه. بله؟ نه، معنی درست هم نیست. گفتیم اگر که ملک خداوندی باشه قبول نکردیم، تسلم نکردیم. گفتیم اگر مرادشون اینه که ما مکلفیم منافات نداره، اگر مراد اینه که ملک اعتباری حق تعالیست که نه، ملک اعتباری نیست، تصور داره، ولیکن این کار لغویه. بله؟ چرا؟ مثلا اگر کسی مالی رو تملیک کنه به خداوند و این تملیک اگر گفتیم درسته، بگه من وهبت هذا المال لله تبارک و تعالی، اگر این تملیک رو در عرف مسلمین بپذیرن نتیجه چی میشه؟ نه، چون در عرف نیست، اما اگر بود مشکل نداشت، عقلا اعتبار ملکیت میکرد. عدم وجود دلیل نمیشه بر عدم امکان، پس ممکنه اما ولو در خارج موجود نیست. مثلا الان کسی هیچ مالی در دنیا نداره، این امر ممکنیه، اما میتونست چیه؟ مالک هزاران هزار چی باشه؟ ملک باشه، هزاران هزار مثلا میلیون یا میلیارد پول باشه. چرا دیگه؟ نه، در تکالیفشون. اما اگر کسی تملیک کرد، مثلا اندل اقلا مسجد، میگن مالک نیست. چرا؟ میگن مسجد از اقلاست. خب اینجا هم اشکال نداره، اینجا هم اگر در عرف مسلمی اموالی ملک خداوند متعال باشه، اندر اغلا هم ملک خداوند متعاله. کما ظاهر آیه شریفه اینه که خمس غنائم ملک خداونده، یعنی بخشی از خمس ملک خداونده. اگر در عرف مسلمین این ملکیت پذیرفته بشه، در اغلا هم امضا میشه. این وجه اول. وجه دوم اینه که این وجه از مرحوم شیخ هستش. فرموده از وقتی عملی واجب میشه، اون عمل دیگه فاقد احترامه، و وقتی یک عملی فاقد احترام بود، دیگه زمان در مقابل ما مشغول و ذمه بشیم، زمان در مقابل یک عمل غیر محترم دیگه عقلایی نیست. دیگه ما هیچ وقت ضامن نمیتونیم بشیم، ذمه اون مشغول نمیشه در مقابل یک عمل غیر محترم. توضیح میدم خدمت شما عرض کنم که اینها به این مقدار اکتفا شده که این عمل دیگه فاقد احترامه. وقتی که عمل فاقد احترام شد، چیه؟ مالیت نداره. وقتی که مالیت نداشت، اخذ اجرت بر او چیه؟ لایسقه و لایجوز. این هم یه دلیل دومی است که از مرحوم شیخ نقل شده. خدمت رو عرض کنم که اگر بخواهید آدرسش به شما عرض کنم، مکاسب جزء 2 صفحه 135. این دقت بشه، ما تارتن عدم احترام رو نسبت میدیم به یک مال، و تارتن عدم احترام رو نسبت میدیم به یک عمل. میگیم تارتن این مال غیر محترم است، و تارتن میگیم این عمل چیه؟ غیر محترم است. ببینیم معنای غیر محترم چیه. در مقام نقد وجه دوم هستیم. در احوال عدم احترام چیه؟ گفتیم دو تا عدم احترام در اموال داریم، یکی تکلیف، یکی وضع. معنای تکلیف چیه؟ یعنی اگر تصرف کردیم بدون اذن مالک، گناهی مرتکب نشدیم، معصیتی مرتکب نشدیم. و مراد از عدم احترام وضعی اینه که اگر اون مال رو ما تلف کردیم، ضامن نیستیم. فقها مشهور بین فقها، رایج بین فقها اینه که شرب، که خمری که اعد للشرب، اگر نزد خمر کسی خمری باشد، مسلمانی خمری درش باشد که اون خمر معد برای شربه، مشهور بین فقها ما اینه که اون خمر محترم نیست، نه تکلیفا نه وضعا. اگر شما او خمر بریزید، گناهی مرتکب نشدید. به خلاف یک شیشه یا آب، اگر آب شیشه آبی که مال زید بریزید، معصیت کردید، ولو قیمت و ارزش این آب 1000 یا 10000 چیه؟ اون شیشه خمر. اما اگر بدون اذن مال صاحب این خمر، حتی با منع او، با رد او، شیشه خمرش برداشتیم، چیه؟ ریختی. وقتی که شیشه خمر میریزید، شما معصیت نکردید، با اینکه تصرف کردید و اتلافش کردید. اینو بهش میگن احترام چی؟ احترام تکلیفی. و گاهی وقتا میگیم یک مال وضعاً محترم نیست. همین خمر در مثال مشهور، اگر شما شیشه خمر ریختین، شما ذمه‌تون به قیمت این خمر مشغول نمیشه. مثلا این خمر شیشه خم قیمتش چقدره؟ 100,000 تومان. شما بعد از اینکه شیشه خم رو ریختین، به صاحب این خم هیچی بدهکار نیستی، چون فاقد احترامه. حالا ما چی میگیم؟ چی کار داریم که چی میگیم؟ حالا بزن چین از مثال فقط. حالا بله؟ نه، مورد زیادی داره، مثل آلات قمار هست، مثل خدمت شما عرض کنم خنزیر هست. اینا در نزد فقها اگر مسلمانی یکی از اینها رو در اختیار داشته باشه، این محترم نیست. یعنی تکلیفا جائزه، عدم احترام تکلیفی و عدم احترام وضعی. خب یکی در اموال، یکی در اعمال. اول مثال اموال بزنم، بعد مثال اعمال بزنم که ما نه. نه، در اختیار غیر مسلمان باشه، اون غیر مسلمان اگر کافر حربی باشه محترم نیست، اگر کافر ذمی باشه یا معاهد باشه یا مستعمل باشه محترمه، و الا فلا. این نظر رائج بین فقها ماست. خوب عنایت بکنید، این در اموال. اما بریم سراغ اعمال. بعضی از اعمال هست محترم نیست. محترم نیست یعنی چی؟ یعنی اگر اون عمل را کسی به امر شما انجام بده، شما ضامن نیستی. مثل چی؟ مثل ظلم. آقا کسی زید را کتک بزنه، این کتک زدن یک عمل غیر محترمیه. شما زورتون به زید نمیرسه، اما خالد خیلی قویه، از خالد میخواید یا اجیرش میکنید که زید رو کتک بزن. وقتی که کتکش میزنه، شما ضامن حق و زحمش نیست، نمیتونه یعنی شما از شما مطالبه اجرت بکنه، چون عملیست غیر محترم. غیر محترم یعنی چی؟ یعنی به معنای این هستش که شما اگر این عمل را امر کنید یا کسی را اجیر کنید، اجرتی به ذمه شما نمیاد. شما کسی را اجیر کنید که مثلا زید را به قتل برسونه، در ازای اون عملش اجرتی لازم نیست بدید، او مستحق اجرت نیست. این میگن این عمل غیر محترم. خب حالا میریم سراغ چی؟ سراغ کلام این استدلال. این استدلال چی گفت؟ گفت عملی که واجب شرعن محترم نیست. یعنی اگر محترم نیست، یعنی مستحق اجرت نیست، یعنی اخذ اجرت جایز نیست، یعنی اجاره بر او باطله. که این دعوای دلیل شد که یعنی بحث رو در همین هستن که آیا این ضامن هست یا ضامن نیست، اجاره درست یا باطله، اخذ اجرت جایزه یا جایز نیست. پس این که شما گفتید محترم نیست، این اول کلامه، این خود بحث ماست، این دلیل شما که نمیتونه بشه. در واقع بریم سراغ این که چرا این محترم نیست. چرا ما اگر به کسی گفتیم اجیرش کردیم بر این که از آن بگه، نباید اجرت بش بدیم؟ اگر اجیرش کردیم اجاره باطله. اگر به کسی امر کردیم از آن بگو، ما او مستحق اجرت المثل نیست. این اول کلام ماست، ما داریم همین موقع بحث کنیم. پس این دلیل دوم هم دلیل مصادره به مطلوب، دلیل عین دعواست، مصادره به مطلوبه. انشاءالله وجوهی باقی مون بعد ادامه خواهیم داد. پس وجه اول و دوم که در هر دو وجه از مرحوم شیخ هم بوده ولو غیر شیخ هم بوده، اما این دو وجه ناتمامه. انشاءالله تا بقیه وجوه. الحمدلله رب العالمین.